22:10 امشب و میریم که گفتگوی اقتصادی امروزمون رو آغاز بکنیم با موضوع ظرفیت‌های فراوری نفتی در صنعت پتروشیمی به مناسبت روز صنعت پتروشیمی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. مهدی کریمی تفرشی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
شناخت نقاط قوت و ضعف پتروشیمی کشور میتواند راهگشای عملکرد بهتر و تدوین برنامه‌های مؤثرتر در این صنعت باشد. نتایج نشان می‌دهد با وجود اقدامات هیئت و دستاوردهای قابل توجه در صنعت پتروشیمی کشور، هنوز نقاط ضعف بسیاری وجود دارد که باید برای رفع آنها و تحقق مطلوب اهداف اسناد و قوانین مرتبط با این صنعت تدابیری اندیشیده شود. سیاست‌ها و قوانین مرتبط با صنعت پتروشیمی کشور بر نقش این صنعت در افزایش ارزش افزوده زنجیره صنعت نفت و گاز، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، تولید و صادرات محصولات نهایی پتروشیمی تاکید دارند. اما رویکردهای ناصحیح و عدم مدیریت مناسب و بسیاری موارد دیگر مسبب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در کشور شده است.
اقتصاد کشور مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب، اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتون رو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره این همفزایی به وجود خواهد آمد.
امروز تصمیم داریم به مناسبت روز صنعت پتروشیمی به همراه کارشناسان و مسئولین به بررسی ظرفیت‌های فراوری نفتی در صنعت پتروشیمی بپردازیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتون معرفی میکنم و انشالله ما رو در پول برنامه مهمانانی هم قرار هست بهمون اضافه بشه که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 22-65-22-85-27-86-10-35 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو به روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. بله، برمیگردیم به استودیو و مهمانان عزیزمون رو خدمت شما شنوندگان محترم معرفی میکنم. در خدمت جناب آقای سید جلال میرهاشمی، مدیر کل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران هستیم. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و خوش آمد عرض میکنم خدمت شما.
عرض سلام خدمت شما جناب عالی دارم و خدمت کلیه مردم عزیز و روز صنعت پتروشیمی رو به همه مردم ایران تبریک هستم.
ممنون و سپاسگزار از شما. همینطور در خدمت جناب آقای دکتر حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و خوش آمد عرض میکنم خدمت.
خیلی ممنون، منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز. انشالله که این گفتگوها مثمر ثمر واقع بشه. یه تذکر اول جلسه هم هست که من دکتر نیستم، مهندس هستم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. همینطور در خدمت خبرگزاری محترم ایونا هستیم که خبرنگارشون در استودیو حضور دارن و خوش آمد میگیم خدمت ایشون. قبل از اینکه بخوایم ما برنامه‌مون رو شروع کنیم، خب به مناسبت روز صنعت پتروشیمی ما امروز برنامه خوبی رو داریم، ولی قبل از اون یک آیتم گزارشی داریم که سرکار خانم ربانی اون رو تهیه کردن. میشنویم.
ظرفیت‌های فراوری نفتی در صنعت پتروشیمی. 8 دی ماه در تاریخ کشور به عنوان روز صنعت پتروشیمی ثبت گردید تا گوشه‌ای از زحمات مردان و زنانی را جاودانه نماید که در توسعه و افتخار آفرینی این صنعت ارزش آفرین نقش ماندگار داشته‌اند. صنعت پتروشیمی در ایران اگرچه در بیش از نیم قرن اخیر نقش مهمی در تحرک و رشد اقتصادی ایران ایفا کرده، اما می‌تواند نقش پررنگ‌تر و سرده تری داشته باشد که این امر به مدد نگرش مثبت مسئولان و تصمیم سازان به توسعه صنعت پتروشیمی در دو حوزه حاکمیتی در قالب شرکت ملی صنایع پتروشیمی و توسعه‌ای و عملیاتی در قالب بخش خصوصی و هلدینگ های فعال در این حوزه تحقق خواهد یافت. حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور کشور ما:
در این طرح‌ها بیش از 70% ساخت ایرانی هست در طرح‌های پتروشیمی. اجراش، برنامه ریزیش، همه کاراش به دست جوانهای ما انجام گرفته و این افتخار بزرگی هست و این یک ضربه بزرگی به استکبار جهانی است که میخواست این روزا ایران تعطیل باشه، همه کارخونه ها بسته بشه.
و حالا در چنین شرایطی وضعیت درآمدی پتروشیمی ایران چگونه و هدف گذاری اون در جهش دوم و سوم پتروشیمی به چه رقمی خواهد رسید؟ مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت:
درآمد صنعت پتروشیمی در سال 76 باز بر پایه قیمت‌های ثابت سال 95 حدود 2 میلیارد دلار بود که با طراحی گسترده‌ای که از سال 1976 شروع شد، درآمد این صنعت با جهش اول در سال 92 به 11 میلیارد دلار رسید. از سال 92 با جهش دوم این کار صنعت پیگیری شد که با اتمام طرح‌های این صنعت در سال 1400 این درآمد به 25 میلیارد دلار میرسه و در سال 1404 با برنامه ریزی‌های انجام شده و طرح‌های در دست اجرا به 37 میلیارد دلار انشاءالله بالغ خواهد شد. در سال جاری در ادامه طرح‌های جهش دوم صنعت پتروشیمی همونطور که وعده داده شده بود، 19 طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری 11.4 میلیارد دلار و ظرفیت 25 میلیون تن به بهره برداری میرسه. در واقع مجموع این طرح‌ها به 10 تا میرسه.
و در نهایت سرانجام طرح‌های پتروشیمی برنامه‌ریزی شده از دیدگاه رئیس جمهور.
و این که ما در این دولت به خودکفایی‌هایی رسیدیم، همین وزارت نفت ما گازوئیل وارد می‌کردیم، امروز صادر می‌کنیم. ما بنزین وارد می‌کردیم، امروز صادر می‌کنیم. ما در زمستان در مشقت زیاد بودیم برای گاز و میبایست وارد می‌کردیم. امروز بدون اینکه وارد بکنین، گاز مصرفی رو با همکاری مردم اداره می‌کنیم و حتی صادر هم می‌کنیم. اینا کارهای عظیم و بزرگی است که انجام گرفته. یکی از این کارهای بزرگ کارهای پتروشیمی است و من خوشحالم که این دولت ریل گذاری برای دولت بعد هم انجام داده. شما در پتروشیمی میبینید ما وقتی حرف میزنیم نمیگیم سال 99، میگیم سال 1400، نمیگیم فقط سال 1400 که سال پایانی دولت 12 همه، 1404 رو هم میگیم برنامه ریزی شده، 1406 رو هم میگیم. ما برای اینکه یک صنعتی در کشور فعال بشه سه تا مسئله برای ما مهمه. یکی این که ما باید مواد اولیه رو داشته باشیم. خب حالا یه جایی رو میخوایم سرمایه گذاری کنیم، اگر مواد اولیه نباشه، بخوایم از یک کشور دیگری بریم مواد اولیه بیاریم، اون هم هر روز بخواد برای ما یه مقرراتی بذاره بالا پایین بکنه، این خیلی فرق میکنه تا اینکه مواد اولیه در کشور خودمون باشه، در کنار خودمون باشه. یعنی پتروشیمی افتتاح میشه که مواد و خوراکش رو وزارت نفت ما داره تامین میکنه، در داخل تامین میشه، انرژی در داخل تامین میشه، خوراک در داخل تامین میشه. دوم تکنولوژیه. ما در تکنولوژی روز به روز داریم پیش میاییم. امروز قادر هستیم 70% یک پتروشیمی رو بسازیم. من مطمئنم سال دیگه این 70 میشه 74، 75 میشه 80 و میریم جلو. در بسیاری از کمپرسورهای عظیم ما با آقای مهندس ننگنه رفتیم در یک شرکت دانش بنیان مهمی که این کمپرسورهای عظیم رو تولید کرده بودن، واقعا جای شگفتی بود. آدم تا با چشم نبینه اصلا باورش نمیشه که این جوانها چی کار کردن. اینا این متخصصین ما، این دانش پژوهان ما واقعا چه کار عظیم و بزرگی رو انجام دادن. امروز بخش بزرگی از اون چه مورد نیاز ما هست به دست فرزندان این سرزمین داره انجام میشه.
در گفتگوی اقتصادی امروز همراه ما باشید تا با حضور کارشناسان به بررسی جایگاه و نقش پتروشیمی در اقتصاد و بازار سرمایه کشور و نیز بررسی ظرفیت‌های فراوری نفتی در صنعت پتروشیمی بپردازیم. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بله، برمیگردیم به استودیو و تشکر میکنیم از سرکار خانم ربانی. عرضم بزرگتون که ما سال اولمونو با جناب آقای سید جلال میرهاشمی مدیر کل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران شروع میکنیم. جناب آقای میرهاشمی، صنعت پتروشیمی به صورت جزیره‌ای کار میکنه و همینطور محور توسعه‌اش در چه طرحهایی واقعا کار انجام میده و چطور میتونه این کمبودها رو جبران کنه؟
صنعت پتروشیمی بعد از اجرای اصل 44 واحدهای عملیاتی خوب به زیر مجموعه های جدیدی منتقل شد و با توجه به موجود بودن گاز طبیعی خب محور توسعه بر اساس اتان و گاز طبیعی بود. ولی خوش با توجه به بررسی هایی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نهاد حاکمیتی انجام داد و مقایسه خودمون با ظرفیت‌های سایر کشورها و جهان، ما یک مقدار خلأ‌هایی داشتیم. این خلأ‌ها با با برنامه ریزی هایی که انجام شده اجرای طرحهایی از قبیل طرحهای خوراک ترکیبی که محصولاتی با ارزشی مثل پروپیلن، بنزن، زایلین که اینها میتواند در پایین دست برای ما محصولات جدیدی رو تولید باش بکنیم و نیاز کشور رو برطرف بکنیم رو برنامه ریزی کرد. در کنار اون با توجه به ظرفیت هایی که در تولید متانول ایجاد شده بود، طرحهای تبدیل متانول به پروپیلن و زنجیره پروپیلن که نمونه معمولش محصول پلی پروپیلنه که در بازار همه ما با مصرفش آشنا هستیم، ولی خیلی از محصولات دیگه این زنجیر که نقش کاربردی دارند رو ما متاسفانه هنوز براش اجرای طرحی اجرا نشد. در طرحهای در واقع جهش دوم و طرحهای پیشران زنجیره پروپیلن رو مد نظر گرفتیم و بتونیم محصولاتی از قبیل اکرونیتریل و سایر ترکیباتی رو که مورد نیاز صنعت الان داره از خارج وارد میشه و قیمت بالایی هم دارن به نسبت محصولاتی که ما الان داریم، بتونیم اینها رو تولید کنیم و کشور رو از وابستگی به واردات این محصولات بی نیاز کنیم. در کنار این می توانیم مازاد محصول هم صادر کنیم که برای کشور درآمد زایی داشته. یعنی به یه عبارت میشه گفت که الگویی رو که در واقع معماری صنعت پتروشیمی رو داریم به نحوی اصلاح می کنیم که بتوانیم دامنه وسیعتری از نیازهای کشور رو پوشش بدیم و از تک محصولی یا تمرکز بر محصولات خاص جلوگیری بشه.
این تحریم ها چقدر تونسته حالا مثلا وقفه ایجاد کنه یا به عنوان یک حالا مثلا ترمز دستی بخواد کارهای شما رو به قول معروف بخواد نگه داره؟
خوشبختانه با در واقع نیروی جوانی که ما در کشور داریم، همه خلاق و همه دارای ذریب هوشی بالا هستن، خوشبختانه برای تحریم ها راهکارهایی رو پیدا کردیم که من اینجا میتونم به طور قاطع عرض کنم که تحریم ها بر روی تولیدات ما اثری نداشتن. یعنی ما هیچ واحدی رو در چند سال گذشته نداشتیم که به دلیل تحریم نخریدن محصول با توقف و یا کاهش مواجه شده باشه. و خوشبختانه اگر شما از سال 92 تا 98 رو در نظر بگیریم، در این بازه زمانی ما روند تولیدمون سالانه 5% افزایش پیدا کرده. یعنی از 92 ما 40 میلیون تن تولید واقعی داشتیم، ظرفیتمون حدود 54 میلیون بود، ولی در سال گذشته ما 55.5 میلیون تن داشتیم با 68 میلیون تن حدوداً ظرفیت.
چه درصدی از اینا بخش خصوصیه و چه درصدی بخش
دولتیه؟ الان تقریبا میشه گفت که کلیه واحدهای پتروشیمی بر طبق اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده. یعنی الان شرکت ملی صنایع
در حال واگذاری واگذار شده.
تمام.
البته خصوصی نگیم، غیر دولتی.
حالا غیر دولتی
خصولتی میشه پس
نه درسته. هر دوش همه
غیر دولتی بگیم پوشش میدم، پیور خصوصی هم خصولتی بود.
در هر صورت شرکت ملی صنایع پتروشیمی الان مالکیت بر واحد خاصی ندارد که بگیم همه به بخش
مالکیت مستقیم نداره یا غیر مستقیم هم نداره حتی.
نه، فقط یه بخش سهام در هولدینگ خلیج فارس است، وگرنه روی هیچ مالکیت مستقیمی نداره. فقط در هولدینگ خلیج فارس یه مقدار به عنوان یک سهام حدودا کم تر از 20%. ولی چیزی که وجود داره اینی که این واحدها همشون خوشبختانه با ظرفیت بسیار خوبی در سرویسن.
بله.
یعنی از دو جنبه، از جنبه میزان تولید ما سالانه به نسبت 92 تا حالا 5% سالانه افزایش تولید داشتیم، از جنبه درصد استفاده از ظرفیت نصب شده، یعنی یوتیلیزیشن ریتمونم چیزی در سال 92 حدود 74% بودیم، در 98 حدود 82%.
بله.
یعنی علارغم تمام فشارهایی که بود هم از ظرفیت هامون بیشتر تونستیم استفاده کردیم و محصولات رو به بازارهای جهانی عرضه کردیم و خوشبختانه میزان درآمد ارزی شرکت ها رشد قابل توجهی داشت و اینها تونستن سهم تعهد ارزششون رو به بانک مرکزی در سال گذشته بیش از اون چیزی که تعهد بود عمل کنن.
بله خیلی متشکر. عرضم به حضورتون که در خدمت جناب آقای امیررضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هستیم. جناب صالحی در مبحثمون با آقای هاشمی میرهاشمی شما ورود پیدا کردید، جالب بود. و اینکه اصلا ما میخوام ببینیم ما با این رقیبای سفت و سختی که داریم و دارن بدون تحریم و با حمایت‌های کشورهای بزرگ که تو این صنعت خب دارن کار میکنن برخوردار هستن، واقعا چطور داریم کار میکنیم و آیا این واگذاری هایی که حالا اصل 44 قانون اساسی شاملش میشه به نظر جناب عالی آیا به درستی انجام شده یا همون بحثی که شما فرمودین خصولتی است بیشترش؟
به نام خدا، من فکر میکنم به حال بحث صنعت پتروشیمی به عنوان یک ظرفیت بسیار بسیار مهم که به دلیل مزیتی که ما داریم روی خوراک میتونه نقش بزرگی در بزرگ شدن کیک اقتصادی کشور داشته باشه. حالا خب دو حوزه پتروشیمی تا به اینجا چگونه عمل کردیم و از این به بعد باید چگونه عمل کنیم میتونه موضوع بحث باشه و نگاه به راهبردهایی که میتونه مفید باشه. قدر مسلم اینه که اگر ما بتوانیم این راندمانی که آقای هاشمی فرمودن از 74 به 80 و
92 به 90
نه راندمان به 86 درصد گفت رسیده که 68 میلیون تن ظرفیت امروز 54 میلیون تن داره تولید میشه که از این 54 میلیون تن حدود 55 درصدش تبدیل به فروش میشه، یعنی 22 میلیون تن صادرات دارید بقیهش هم فروش داخلی 53-4 درصد میشه فروش، بقیهش میره تو بین مجتمعی برای خوراک و اینا. بله. درست میگم؟
بله.
خب اگر واقعا بخوایم ما ببینیم این asset و این دارایی که الان همین 68 میلیون تن امروز بخوایم بسازینش چقدر باید شما سرمایه گذاری کنیم؟ آیا حدود 5 میلیارد دلار هست دیگه یا نه؟
سرمایه گذاری که برای این صنعت برای احداث واحدهایی که موجودن تا پایان سال 98 سرمایه که در واقع به نسبت همون زمان خودش به روز نیاوردیم چیزی حدود 54 میلیون دلاره.
54 میلیارد
دلار. میلیارد دلاره.
من درست گفتم 50 تا پس.
حالا
حدود 50 تا.
54 میلیارد دلاره.
50 تا ببینیم
چیزی حدود 15 میلیارد دلار ما درآمد داشتیم.
خب به نظر شما یه دارایی که 50 میلیارد دلار بیارزه باید سالی 15 تا بده؟
ببینید اگر خب، بر اساس بین المللی نگاه کنیم
خیلی
بازار
استاندارد بین المللی چقدر باید باشه؟
الان شما اگر به نشریه ICIS مراجعه کنید 100 شرکت برتر جهان رو که میاد که می در زمینه کمیکال وقتی رنک میکنه
ما هستیم، ایرانی ها جزوش هستیم.
بله، شرکت هولدینگ خلیج فارس هست که فکر میکنم چیزی در حدود رتبه 40 داره، حالا یک در بالا دقیقش نمیدونم و رتبه 40 داره، ولی این شرکت هایی که رتبه های بالا دارن هیچ کدوم عدده. ببینید ما نرخ تورم ریالی داریم تو ذهنمونه، بله. مبنای محاسبمون رو دلار میده. تو واحد های پتروشیمیایی جهان بین 5-7-8 درصد تقریبا یه نرمیه که در واقع قابل قبوله از اینکه سودشون نسبت به فروش. ما هم در واحدهای خودمون به نسبت سرمایه‌ای که گذاشتیم 54 میلیارد حدود 15 میلیارد دلار فروشه به نسبت من فکر میکنم در رنج هستیم، جز خوبا هستیم، یعنی جز رنگ هاشون اللحاظ میزان سود به فروش میزان سود به سرمایه‌گذاری جز خوبا هستیم.
نظر آقای صالحی چی هستش؟
ببینید این فروشه، همونطور که میفهمید فروشه، فروش باید عدد بالاتری باشه نسبت به عدد سرمایه‌گذاری. امروز ما در کارخانه هایی داریم که حتی تا دو برابر ارزش کارخانه فروش دارن. فروش مسئله دیگه است تا درآمد خالص، این طور از فروش میکنیم. لذا به نظر من گرفتن بازارها و فروش بیشتر باید هدف غایی ما باشه، با اینکه رقیب بزرگی هم مثل سابیک داریم و یا حالا چه مزیت هایی داریم که میتونیم اینو ببریم بالا. این که حالا به هر حال توی مرحله از MPC به حال اینا جدا شدن و به حال ما تونستیم یه مرحله خودسازی رو انجام بدیم، ولی خب به دلایل مختلف شبه دولتی ها یا عمومی ها اومدن جلو، اونجا خودش داره. امیدواریم که واقعا راندمان بره بالا، همینطور بره بالا و اونا هم از مدیرای خصوصی و بخش خصوصی و دارای اهلیت بیشتر استفاده کنن تا راندومان بره بالا و بتونیم ارزش افزوده بیشتر ایجاد کنیم. و این مزیت داشتن خوراک ما میبایستی ما رو نسبت به رقبا جلو بندازه. من یه مثال برای شما میزنم که شما بهش آشنا هستید. ما اخیراً طی چند ماه گذشته خوراک اتان تو دنیا از 220 دلار به 110 دلار اومد، به 120 دلار اومد، ولی ما دولت ما وزارت نفت ما که شما هستید و رو خوراکم به هر حال تاثیر دارید، قیمت رو نهایتاً 20 دلار آورید پایین. یعنی اگه قرار ما واقعا رقابت کنیم با ساویک و امثال هم، بایستی بتوانیم تو قیمت خوراک بیاییم انعطاف داشته باشیم با توجه به تغییراتی که تو جهان هست، تا محصول نهایی ما بتونه چیکار کنه، مانور بیشتری کنه.
تحریم اجازه رقابت هم میده.
بله، این ببین به هر حال سطح اومده پایین، سطح رقابت، بله سطح رقابت مثل سابق نیست، اونا جلوترن. ما به هر حال اقتصاد ما رو عقب نگه داشتن، یه بخشش میگیم تحریم‌های خارجی، بخشش میگیم تحریم‌های داخلی.
بله.
یعنی همون نگاه‌هایی که ما توی مدیریت و داخل با دوستان داریم، اختلاف نظرهایی که داریم تو داخل کشور، بهش میگیم تحریم‌های داخلی
که اونها هم باعث یه مقدار عقب موندن ما شده.
بله اونها هم باعث، بله مثلا ما اعتقاد داریم مثلا روشی که انجام دادیم واسه اتیلن غرب مثلا روش درستی نبود که بیایم سرمایه‌گذاری کنیم یه خط لوله تو غرب بکشیم بریم دو بالا، بعد دوباره برای صادرات بریم اونا پایین توی بندر مثلا بریم صادرات کنیم. این به نظر ما اشتباه بود. به نظر آقایون میگن نه به هر حال چهار تا اشتغال ایجاد کردیم اونجا فلان، درسته. خب ما میبینیم که میتونست اشتغال جای دیگه هم باشه و به نوعی دیگه هم باشه.
همیتونه.
بله این اختلاف نظره داریم، ولی من فکر می‌کنم به هر حال ما اولا به سمت این کلام بخش برای پتروشیمی ما دست وزارت دفاع است، اصلا نمی‌دونم وزارت صنایع است، دست یعنی از ام پی سی وزارت نفت در اومدن، ولی دست وزارت خونه دیگه است.
یعنی واگذاری از 34 به این صورت بوده.
بخش عمدش، بله آقای هاشمی الانشون تایید میکنن که بخشی الان در وزارت خونه دیگه است. شما وقتی مثلا
بازم که میشه دولتی دیگه.
بله ولی خب بله مثلا نیروگاه ها که مثلا باز بقیه اومدن ورداشتن. بله خصوصی
واقعا نظر آقای میرهاشمی در مورد این مسئله بدونم، چون اولش شما اشاره کردید خوب واگذار شده، ولی خب الان ما می‌بینیم واگذاری‌ها دوچاره یه سری مسائل شبه‌انگیز شده که
نه ببینید شما واگذاری‌ها که دوستمون فرمودن اینها مال یک سازمان دیگه نیستن، در واقع بخش‌های غیر وابسته به اون سازمان هستن. مثلا نیروهای مسلح، سازمان مثلا بازنشستگیش به عنوان یک سازمانی که جدا از نیروهای مسلح ممکنه یک ارتباط غیر رسمی یا ساختاری داشته باشن، ولی خوشبختانه چیزی که در واقع اتفاق داره میفته اونها هم دارن میرسن به این مرحله که این صنعت رو که در اومده از درآمدهاش دارن سرمایه گذاری میکنن. مهمترین چیز این که از نظر ما این است که این صنعت که یک پتانسیل در داخل کشور بشه توسعه بدیم، توسعه هوشمند و متوازن.
بله.
الان همون شرکت ها یا گروه هایی که میفرمایید همشون طرحهای بسیار بزرگی رو در دست گرفتن، از این منابع دارن در توسعه صنعت استفاده میکنن و حاکمیت هم اولویت یک رو در واقع تامین نیاز داخل برای محصولاتشون داده، محصولاتشون رو در بورس عرضه میکنن که نیاز کشور باشه. اولویت دو صادرات. اولویت بعدی که باز وجود داره همین توسعه در جان نزدن و بهبود سیستم ها، افزایش کارایی، نقاط قوتی که تو این صنعت وجود داره. من فکر نمی کنم یه صنعتی مثل پتروشیمی جای دیگه داشته باشیم که با این نرخ کاربرد داشته، یعنی کل ظرفیت نصب شدهش 82% در سال گذشته این بهره برداری شده و هیچ صنعتی رو شاید نداشته باشیم به طور قاطع بگیم که بتونیم با این نرخ. و این چیه؟ دلگرمی که در واقع در داخل صنعت هست، نوآوری هایی که انجام میشه و اینها باعث شده که ریت افزایش تولید و راندمان در واقع افزایش بکنه. همونطور هم که تو صحبت‌های وزیر محترم بود، ما دست الان در سال 98 67 میلیون تن ظرفیت داشتیم، در 1400 میرسیم به 100، 1404 میرسیم به 130 میلیون ظرفیت. خب اینو که دولت سرمایه گذاری نکرده، همون واحدهای بخش خصوصی سرمایه گذاری کردن، پس اونها تونستن جدا از یه سری محدودیت ها روند ریل گذاری